بسم الله الرحمن الرحیم. بله، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، بحث ما درباره ترابط علم و دین هست. یکی از بحث‌های بسیار مهم در فلسفه دین و کلام جدید. میدونید کشف ترابط یا تعارض علم و دین هم در بالندگی معرفت علمی مؤثره، هم در رشد و تکامل معرفت دینی. یعنی ما وقتی با چه رابطه علم و دین برخورد کنیم که تعاون بینشون باشه یا نه تعارض، برحال از اون جهت که معرفت دینی رو داریم و با روش خاص به دست آمده و از جهت دیگر با روش علمی به یک معرفت علمی دست یافتیم، طبعا دغدغه داریم که به گونه این تعارض رو حل بکنیم. خب این تعارض یا ناشی از این است که معرفت دینی غلط است، ناشی از این است که معرفت علمی غلطه. خب طبعا عالم علوم طبیعی و عالم دینی تلاش میکنه تا این تعارض رو حل بکنه. اگر بخواد صورت مسئله رو پاک بکنه و برای حل تعارض بگه من عقیده به این معرفت علمی ندارم یا به این معرفت دینی عقیده ندارم، خب خیلی راحت میشه تعارض رو حل کرد. اما این چه تعارض حل کردن ها پاک کردن صورت مسئله است و منشأ رشد و بالندگی نه علم میشه نه دین، معرفت دینی، چون تکامل علم دین رو که خدای سبحان انجام داده، کمال دین دست خداست نه دست ما. اما معرفت دینی ما بله میتونه به مرور زمان کمال پیدا بکنه. برای وقتی با مسائل مستحدثه روبرو میشیم، تحقیق میکنیم و پاسخهاشو به دست میاریم و طبعا معرفت دینی افزایش پیدا میکنه. علی حال این بحث برای هر تکامل هر دو معرفت دینی و علمی خیلی مفید و مؤثر است. حالا این بحث البته گاهی خودش تعبیر میکنن به هم سخنی علم و دین، رابطه علم و دین، تعاون علم و دین، دیالوگ علم و دین یا خود علم و دین، تعبیرهای مختلفی شده که ما هم با همون عنوان علم و دین از این بحث یاد میکنیم. این یه نکته مقدماتی است تا من وارد اصل بحث بشم، چند تا نکته بگم. یکی دیگه این که ببین، منازعاتی که در طول قرون معاصر و جدید بین علم و دین صورت گرفته، عمدتا میبینیم نزاعهایی است که بین دین مسیحیت یا به تعبیر دیگر بین عهدین با علم جدید صورت گرفته. لذا وقتی شما همین کتاب علم و دین باربور رو مطالعه کنید، میبینید نمونه ها و مثال ها عمدتا مثال هایی است در مقام تعارض، عرض کنم خدمت شما، علم جدید و دین مسیحیت یا علم جدید و دین یهود. عهدین رو با علم جدید مقایسه کردن. مثلا فرض بکنید بحث خلقت انسان رو که مطرح میکنن از تورات مثال میزنن، ولی این نمونه های از تعارض نباید ما رو گرفتار یک غفلتی بکند و خیال کنیم این تعارض فقط مال اون عالمه و ادیان دیگر است. نخیر، بعضی باورهای مشترکی ما ادیان آسمانی، ولی اون ادیان تحریف هم شده باشه، یه باورهای مشترکی وجود داره که بعضی از این تعارضهای ولو ظاهری بین این باورهای مشترک و علم جدید و علم مدرن هست. مثلا وقتی بحث خلقت و تکامل انسان مطرح میشه، نظریه ترانسفورمیسم مطرح میشه و اینکه انسان به هر حال از چه چیزی آفریده شده است، این ولو مسیحا وقتی با این تعارض روبرو شدن، از صفر پیدایش تورات نمونه آوردن به عنوان یه شاهدی که نشون بدن اینا مثلا با دین و این گزاره علمی، عرض کنم گزاره دینی با ادعای علمی زیرشناختی تعارض داره. ولی وقتی ما به دین خودمون هم مراجعه میکنیم، میبینیم این تعارض وجود داره، ولی تعارض ظاهری. برای قرآن هم میگه انسان از خاک آفریده شده است. یا مثلا بحثایی که در روانکاوی فروید هست، علی‌الظاهر روانکاوی فروید تعارض داره با دین مسیحیت، ولی وقتی دقت کنیم میبینیم همین روانکاوی فروید با دین اسلام هم در تعارض هست. برای که ادعایشون این است که دین عامل سرکوب امیاله، و اصلا منشأ گرایش بشر به دین همین عقده‌های جنسی و عقده‌های روانی اوست، در حالی که آیه فطرت می‌فرماید نه، منشأ گرایش بشر به دین فطرت است. یا بحث نظریه کیهان‌شناسی که نیوتن داشته، یا پارادایم ماکس پلانک که بعدا شاید به بعضی از این مثال‌ها هم بپردازیم، یا نسبیتی که انیشتین مطرح کرده ای برابر است با ام سی دو. خب این نظریه است که به هر حال ممکنه سر از نوعی بعضی ادعا کردن نسبیت معرفتی در بیاره، در حالی که قرآن به صراحت با شکاکیت و نسبیگرایی مخالفه. حالا من نمیخوام بگم الان این ادعایی که شده درسته یا غلطه، میخوام بگم که این نمونه هایی از تعارض که ذکر شده است در تاریخ ترابط یا تعارض علم و دین، نمونه هایی است که علی ظاهر بین مسیحیت یا عهدین با علم مدرن، ولی در واقع بحث به هر حال همه ادیان هست و همه ادیان با این مقوله روبرو هست. همه ادیان که میگم یعنی همه ادیان آسمانی به نحوی با این بحث الان دست پنجه نرم میکنه. نه اون حالا نه، خیلی از این کتابی که علم دین رو مطرح کردن اصلا کاری به اسلام نداشتن، بیشتر دغدغه‌شون دین مسیحیت بوده، ولی ما به هر حال باید دغدغه‌مون اسلام باشه. ولذا اینطور نیست که بگیم آقا بحث تعارض علم و دین چون خاصگاهش غرب بوده است پس مسئله ما نیست. بله، خاصگاه اولیش غرب بوده، خاصگاه اولیش قرن 17 مغرب زمین بوده، ولی الان هم مسئله جدی ما به شمار میره. بعضی بحث ها هست ممکنه خاصگاهش غرب بوده، مسئله غرب هم هست، درد ما نیست. به قول آقای شریعتی تو بعضی نوشتاش میگه که یکی از آسیبایی که روشن فکری دارد این است که اوقات روشن فکران ما یه آهی میکشن، اما آه مال دردی است که غربیا دارن. توجهت؟ مثل یه کسی فرض کن دلش درد میگیره و یکی دیگه به جاش بگه آخ او دل درد داره، تو به تو چه مربوطه؟ دیگه بچهای مثلا بچه از دل درد گریه میکنه، بچه دیگه نگاهش میگه گریهش میگیره، یه تو چرا گریه میکنی؟ بخواه گریه این من گریه هم گرفته. بعضی اینا لذا شریعتی میگه اینا شبه روشن فکرن. توجه دارید؟ و این روشن فکر دینی ما هم همینطوره، روشن فکر دینی ما هم شبه روشن فکر دینی ان، یعنی اصطلاح رو شریعتی نداشت ولی میشه ازش این استفاده رو هم کرد. واقعا بعضی دردها دردای اون طرف هست، اون برای آب ربطی به ما نداره، نه دردش مال ماست نه آخش مال ماست، همش مال اوناست و خاصگاهش استمرارش فرایندش عرض کنم برایندش همه مال اوناست و ربطی به ما نداره. اما بعضی بحث هست نه، خواستگاهش اونجا بوده ولی الان مسئله ما هم هست، دغدغه ما هم هست و باید به مسئلهش بپردازیم. علم و دین از این سنت مسائل. بله؟
این تعارضی که بین مسیحیت شما میگید بین خود فرقه‌هاش هم تفاوتی نداره؟
نه، عمدتا این عقاید مشترکی است. البته بعضی از این فرقه‌ها برای راه‌حل‌هایی دادن که از هم متمایز میشن، ولی همهشون برای این مثاله تعارض رو پذیرفتن که تعارض ظاهری داره و باید به فکر راه حلش افتاد. وقت در راه حل ها بله، فرقه های مختلف تفاوت دارن و راهکارهای متعددی پیشنهاد دادن. عرض کنم خدمت شما به طور کلی اگر بخوایم بحث علم و دین رو با یک ساختار منطقی دنبال بکنیم، به نظرم حداقل 9 بحث در علم رابطه علم و دین وجود داره که اگر عمری باشد و خدا توفیق بدهد این 9 بحث رو به ترتیبی که عرض می کنم باید بپردازیم. اولین بحث ضرورت بحث از علم و دینه. چرا ما باید از علم و دین بحث بکنیم؟ که فیل جمله الان اشاره شد، من تفسیر بیشترش رو بعد عرض خواهم کرد. مبحث دوم چیستی و تعریف واژه های علم و دین. علم چیست؟ دین چیست؟ این هم باید روشن بشه. بحث سوم پرسش های اصلی و فرعیه. سوال اصلی ما در اینجا چیست؟ سوال های فرعی چی؟ بحث چهارم پیش فرض های ترابط علم و دین است. مقصود از پیش فرض یعنی قبل از اینکه ما وارد رابطه علم و دین بشیم یه سری آکسیوم ها، یک سری اصول موضوعه رو از قبل پذیرفته ایم، یعنی اونا رو پشت سر گذاشتیم، حالا وارد بحث علم و دین شدیم. اون پیشفرض ها چیه؟ پیشفرض غیر از فرضیه اصلا، فرضیه یعنی پاسخ به سوال اصلی. نه، ما بعد از اینکه سوال ها روشن شد، قبل از اینکه وارد جواب بشیم باید ببینیم چه پیشفرض هایی این بحث داره. اینم بحث چهارم. بحث پنجم، انواع رابطه علم و دین و دیدگاه مختلفی که در انواع رابطه علم و دین وجود داره. انواع رابطه، هم انواع من روابط منطقی یا در حال اون رویکرد منطقی که ما به انواع روابط داریم، یعنی صرف نظر از این که قائل داشته باشه نداشته باشه، کلن بین علم و دین چند نوع رابطه منطقی وجود داره. این یه بحثه. یکی دیگه اینه که خب از این انواع روابط منطقی که قابل تصور از چند تاش دیدگاه و قائل داره و میشه آیا این انواع روابط رو به دیگران نسبت داد یا نه. اینو کلا من در بحث پنجم آوردم، انواع روابط منطقی و انواع دیدگاهی که در روابط وجود داره که بین علم و دین چه رابطه‌ای هست، تعارض، تعاون، تداخل، هم انواع روابط منطقی هم انواع روابطی که ادعا شده است. ششم، بحث ششم، بیان نظریه برگزیده است درباره رابطه علم و دین. اینجا دیگه هم فرضیه، سوال اصلی ما اینجاست. ما هم باید مشخص کنیم که به هر حال بین علم و دین چه رابطه‌ای هست، هم بعد باید جواب بدیم که اگر تعارض بود چطور حلش کنیم. فعلا در بحث ششم میخوایم بگیم چه نوع رابطه‌ای بین علم و دین وجود دارد، دیدگاه ما چیه. در بحث پنجم دیدگاه دیگران رو گفتیم، یعنی فقط توصیف کردیم، نقل کردیم. اما در دیدگاه بحث ششم نظریه مختار و نظریه برگزیده رو میگیم که طبیعتا باید اینو مدللش کنیم، بگیم مثلا رابطه علم و دین تداخل مثلا نیست، تعاون نیست، تعارض نیست، پس چی هست؟ آیا فرض دیگری است یا اینکه نه یک مثلا ترکیبی از اینا هست که بعد عرض خواهم کرد. بحث هفتم، اگر رسیدیم به این که تعارضایی وجود داره که قاعدتا یه تعارضای ظاهری هم مشاهده می شود، بحث هفتم راه حل هایی که دیگران درباره تعارض علم و دین گفتن باید ذکر بشه. راه حل هایی که برای تعارض علم و دین دیگران گفتن. این فرقش با بحث پنجم چه بود؟ بحث پنجم گفتیم دیدگاهی که دیگران درباره رابطه علم و دین گفتن چیست؟ بحث هفته میگیم راه حل هایی که دیگران در باید تعارض علم دین، این اگر فرض تعارض باشد که برای عده مدعی فرض تعارض هستن، خب یه راه حل های هم ذکر کردن، راه حل هاشون چیه؟ بر رفع تعارض. بحث هشتم ارائه راه حل های برگزیده است. بعد از اینکه راه حل های دیگران گفتیم، اینجا ما باید نظریه پردازی کنیم و بگیم دیدگاه برگزیده ما چیست، مدلل و مستدل باید راه حل خودمون رو در باب تعارض بگیم. اگر قالب تعارض شدیم یا قالب تعارض نشدیم که دیگه راه حل برای جلوگیری از تعارض طبیعتا قابل فرض و تصور نیست. وقت یکی از راه حل هایی که ما در حل تعارض بران اعتقاد و اصرار داریم بحث علم دینی است که مبحث نهم ماست. علم دینی به مثابه یکی از راه حل های تعارض علم و دین. این دیگه خود این البته بحث بسیار گسترده است که یک کار مفصلی میطلبه که ببینیم به هر حال علم دینی چیست، دیدگاهی که در این باب وجود داره، آیه و این بحث بسیار مهم و کلیدی است، خیلی مهمه، خیلی. به لطف الهی اخیرا هم مقام معظم رهبری در سفری که به مشهد مشرف شدن در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی این بحث رو طرح کردن. خب ما به هر حال تا رهبری مطلبی نگه که کسی حرکتی نمیکنه. آقا وقتی مطرح کرد یه تکانی بعضیا میخورن، البته موقت هم چون خیلی حرف آقا رو جدی نمیگیرن، ولی اما تکان مختصرش رو با صحبت آقا امیدواریم انجام بگیره. برای بحث علم دینی بحث بسیار مهمی است و به هر حال باید ببینیم آیا علوم طبیعی، علوم انسانی اینا دینی میشن، غیر دینی میشن. بعضیا منکرن، اصلا معتقدن علم دینی ما نداریم، فیزیک دینی، شیمی دینی، روانشناسی دینی، جامعه شناسی دینی نداریم. بعضیا معتقدن داریم، اینا که میگن داریم هر کدوم یه تغییرایی داره، بیاناتی دارن. آیه سید حسین نصر یه نظری داره، آیه دکتر گوشن یه نظری داره، آیه عرض کنم خدمت شما این فرهنگستانی ها که در قم هستن برقاسم ماندین یه دیدگاهی داره، توجه دارید. به هر حال آرا انظار مختلفی، آیت الله جوادی آمونی در علم دینی یه نظریه داره که تقریبا این نظریه یک سال هر هفته در دو سال پیش خدمت شما بودیم مفصل اینا رو بحث کرده. خب این دیدگاه باید گفته بشه و نهایتا هم باید ببینیم به چه معنا علم دینی وجود داره. البته علم دینی به این معنا که بعضی علوم را از قرآن و سنت استخراج میکنیم، مثل فقه، مثل کلام، مثل اخلاق، این که محل بحث نیست. به هر حال ما اخلاق را از قرآن و سنت استخراج میکنیم، میشه گفت اخلاق علم دینی است، فقه علم دینی است، حقوق اسلامی علم دینی است، وجه دارید عقاید اسلامی علم دینی است. این که محل بحث نیست. غیر از این آیا علوم طبیعی، علوم انسانی که با روش تجربی مدعیات خودشون رو اثبات میکنن، آیا اینا دینی و غیر دینی دارن ندارن؟ که انشالله اگر کمک کنه خداوند از این بحثا این مقدار سریع تر پیش بریم، یه چند جلسه هم بعد انشالله اختصاص بدیم به علم دینی. عرض کنم خدمت شما این فهرست مباحثی که عرض کردم. اولین بحث عرض کردم اهمیت و ضرورت بحث از رابطه علم و دین هست. که چرا ما باید در این باره بحث کنیم؟ به نظر من علم دینی از دو جهت، رابطه علم و دین از دو جهت ضرورت داره. یک، اگر بین علم مدرن و دین اسلام تعارض پیدا شد، ولو تعارضای ظاهری، خب این باید تعارض رو حلش کنیم. حل تعارض علم و دین که ما فرض اینه به هر حال هم دین داریم، از اون بالاتر اگر عالم دینی باشیم که کار خیلی سنگین تره، از طرف دیگر هم ما به هر حال با این علم مدرن داریم زندگی میکنیم. به قول بعضی از این آقایونی که درباره دنیای مدرن صحبت کردن، گفتن ما معتقدیم دنیای مدرن آسیب آفته، ولی این هم بگیم خدمت شما که نمیتونید از دنیای مدرن جدا بشی، این در جانتون، در زندگیتون نفوذ کرده، تمام حرکات و سکنات و زندگی شما با علم مدرن عجینه، از اون لباسی که میپوشید، از وسایلی که استفاده میکنید، از همه زاید علم مدرنه. شما نمیتونید از این علم مدرن فاصله بگیرید. اما همین که بدانید و بفهمید علم مدرن و دنیای مدرن مضر است، همین کافیه که بدونید. بعضی اصلا اینو هم نمیدونن. من نمیخوام بگم حرف درسته ها، ولی این آقای هایدگری ها ادعاشون اینه، میگن آقا این دنیای مدرن آسیب آفت خطرناکه. این هم متأثر از هایدگر شدن. دنیای سید احمد فردید همین ادعا رو مطرح کرد به تبع هایدگر که نقد بکنه دنیای مدرن و کلا دنیای غرب رو، حالا چه مدرنه چه حتی یونان باستان. رضا به این جد با فلسفه ملا صدرا مخالف بود و میگه اصلا فلسفه ملا صدرا مانع تقوای الهی است. چون فلسفه مولا ساده از یونان باستان گرفته شده نه از بابی که یونان باستان مثلا در برابر اهل بیت مثلا علم شد اندیشه هاشون، نه از این باب اینا نمیگه، از این باب که اینا میگن اصولا اسماء حسنای الهی رو شما با این غرب نمیتونید بشناسید. حالا یه بحثایی داره که اگر رسیدیم شاید تو بحث علم و دینی هم به اینا اشاره بکنم. در صورت این آقای میگن آقا ولی خب این دنیا مدرن آسیب است و آفت است و خطرناکه و مذموم، شکی هم نیست، اما چاره ای ندارید، با این دارید زندگی میکنید، ولی بدانید که این چیه که دارید باهاش زندگی میکنید. توجه دارید؟ یه وقت این الیاس میاد سراغ شما، میشناسید این شیطانه، یه وقت نه نمیدونید که رفیق شماست، شما چاره ای ندارید، به هر حال با شیطان حشونش دارید، شما به هر حال مردم همه با شیطان ارتباط دارن، چاره ای نیست. مثل اینکه همه اهل برزخ و اهل حش همه از جهنم باید عبور کنن، شیطان هم یه پدیده ایست که همه باش ارتباط داره، از پیامبران و اولیا گرفته تا انسانای متوسط و انسانای ضعیف، همه با شیطان ارتباط دارن. نه حالا ارتباط که طرف اینیه دیگه، اما یه وقت میفهمید که این شیطان است، خب یه جور باش برخورد میکنی، یه وقت نمیفهمید و نمیدانید، خیال میکنی این شیطان و ابلیس نیست، این دوست شماست مثلا. این هایدگری ها میگن آقا دنیای مدرن شیطانیست که تجسم پیدا کرده به این شکلی که الان ما باش هستیم، مانع تقوای الهیست، مانع رشد معنوی ماست، مانع هزار تکامل دیگریست، اما اینو بدانید، ولی چاره ای نیست دیگه، دارید با همین زندگی میکنید، ولی بشناسید چیه. توجه دارید؟ خب ما در بعضی مواقع میگیم به هر حال عرض کردم دیگه، ما با علم جدید زندگی میکنیم، اگر یه وقتی خدای نکرده کسالتی پیدا شد، پیش پزشک رفتیم نسخه ای نوشت، عمل میکنیم. خب این نسخه دستاورد دنیای مدرنه، اگر این دنیای مدرن و علم در دنیای مدرن با دین تعارض پیدا کرد، شما به عنوان یه دین داری که تعهد دینی دارید اولا، و کسی که به علم هم تقید دارید چون عملا میدید سراغش، زندگی باش میکنید، این تعارض رو چیکار باید کرد؟ نمیشه بی تفاوت بود، پس باید به حل این پرداخت. لذا بحث علم و دین که از خاصیتاش اینه. اینو البته من اضافه کنم، دوستان دقت کنید، بحث علم مدرن با دین غیر از بحث دنیای مدرن با دین هست، یعنی علم مدرن بخشی از دنیای مدرنه، یعنی شما اگر بحث علم و دین رو حل کردید، مثلا تعارض علم مدرن با دین رو حل کردید، بحث دین با دنیای مدرن تمام نشده. شما به عنوان یک روحانی دغدغه مند، به عنوان یک عالم دینی، باید بخشای دیگر دنیای مدرن رو با دین بسنجید. مثلا صنعت از دستاوردهای دنیای مدرن، صنعت دیگه غیر از علمه، علم منشأش هست ولی برای پدیده دیگه است، و نسبت صنعت، نسبت تکنولوژی با دین رو هم مشخص کنیم. بحث فرهنگ دنیای مدرن رو با دین باید مقایسه کنیم، بحث هنر دنیای مدرن رو با دین باید مقایسه کنیم، خیلی بحث‌های مختلف دیگه‌ای است که دنیای مدرن یک معجونی است از عناصر مختلف، یکیش علمه که این همه بحث گسترده داره. به هر حال راه حل تعارض علم مدرن با دین یکی از ضرورت‌های زندگی ماست که چاره‌ای نداریم که مخصوصا اگه کسی باور داشته باشه که علم کاشف از واقع هست، دین هم کاشف از واقع هست، خب نمیتونه دوتا گزاری متناقض کاشف از واقع باشن. حالا شما چیکار میخواید بگید؟ دست از کدوم میخواید بردارید؟ این که حالا شما عالم دینی هستید، عرق دینیتون بیشتره، نمیتونید سریع بگید خب این نظریه علمی فرضی علمی رو کنار میزنم، حالا شما در نظر بگید یه زیست شناسی که متدین هم هست، یعنی زیست شناسی در وجودش عجین شده، اصلا این علم زیست شناسی بر اساس اتحاد علم عالم معلوم جزء ذاتش شده، باورش هست، او به این سادگی نمیتونه دست از نظریه ترانسفورمیسم داروی برداره، این به این سادگی نمیتونه دست از نظریه دی ان ای برداره. از اون برم یه آدم دینداریست، فرض کنید دینداریست هم که مباحث دینی رو هم جدی کار میکنه، مثلا حالا طلبه هست یا مثلا در درس تفسیر و مباحث دینی یه عالم دینی هم سالها شرکت کرده. یکی از علتهایی که این بحث برای آیه مرحوم طالقانی خیلی اهمیت داشت که در تفسیر سعی کرد یه جوری برای بین علم و دین تقارنی و ترابطی و آشتی برقرار بکنه، سرش این بود درس‌های تفسیرهای طالقانی اکثرا این دانشگاهی‌های شرکت می‌کردن که یا در زیست شناسی یا در مثلا فیزیک یا علوم دیگه کار کرده بودن، یا مرحوم مطهری هم این بحث‌های توحید و معادی که داشت، این هم باز چون یه عده از دانشگاه‌ها شرکت می‌کردن، خب این بحث‌هاش خیلی جدی‌تر بود. تا اینکه شما بیاید این بحث علم و دین رو مثلا در بعضی محافل عرض کنم طلبگی خودمون ببینید که ارتباطی با محافل دانشگاهی نداشتن، خیلی بحث سطحی مطرح شده. حالا بعدا من شروع شاید بعضی پاسخهایی که بعضی علمای ما دادن عرض بکنم، اما این بحث های مطرحی خیلی جدیتر و عمیقتره. بعضی ها مثل های طالقانی که خب سطح علمی فلسفیش به اندازه مرمای مطرحی نبود، خب ولی دغدغه حل تعارض رو داشت، خب یه تلاشایی میکرد برای تطبیق و ارتباط این دو مقوله با هم دیگه. به هر حال این یکی از ضرورت‌هاییست که بحث علم و دین داره. یه ضرورت دیگر هم برمیگرده به بحث علم دینی که ما وقتی به هر حال رابطه علم و دین رو بحث کردیم بعد به نتیجه رسیدیم، یکی از سوال‌های مهمی که داریم این است که آیا علوم تجربی دینی و اسلامی هم داریم یا نه؟ آیا علوم دینی فقط همین علوم فقهی و کلامی و اخلاقی هم؟ یا نه جامعه شناسی دینی، فیزیک دینی، شیمی دینی، حالا خواستید محدودتر کنید شیمی اسلامی، فیزیک اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی هم داریم یا نداریم؟ اصولا حالا اگر داریم باز به چه معنا؟ آیا ما این علوم رو از قرآن سنت میخواییم استخراج بکنیم یا این علوم رو میخواییم با مبانی دینی به دست بیاریم؟ چون میدونیم وقتی میگیم علم دینی یه وقت مقصود علومیست که از قرآن سنت استخراج میشه، یا مقصود علومیست که مقدمه علوم اسلامی هست. مثلا ما صرف و نحو و معانی و بیان و بدی و منطق رو هم میگیم علوم اسلامی، اما این علوم رو نه از قرآن سنت استخراج کردیم نه از عرض کنم خدمت شما مبانی دینی کمک گرفتیم، ولی اینا مقدمه برای علوم اسلامی میشن. یعنی اگر کسی میخواد فقه و کلام و اخلاق رو بگذراند باید این علوم رو هم بداند، از این جهت علوم اسلامی. اما یه دسته دیگه علوم داریم که از قرآن سنت استخراج نمیشن، مقدمه علوم مستخرج از قرآن سنت هم نیستن، اما یه علومی هن که یه پیشفرزهایی ممکنه داشته باشن، از اون جد به لحاظ پیشفرزها ممکنه دینی و غیر دینی بشن. آیا فیزیک، شیمی، زیستشناسی، روانشناسی، جامعه شناسی از این قبیل هستن یا نه؟ ممکنه بعضی ادعا کنن نه اصلا اینا از اون قبیل هن که از قرآن سنت میشه اینا رو استخراج کرد. فیزیک و شیمی و زیستشناسی مثل فقه و کلام و الان بعضی ادعاشون اینه، میگن آقا ما پزشکی رو میتونیم از قرآن سنت استخراج بکنیم. حالا تا حالا نکردیم، این از بی‌عرضگی ماست، ما تنبلی کردیم، ولی قابلیت وجود داره که از قرآن سنت استخراج بشود. چطور؟ مثلا فرض کنید یک روایتی به تعبیر آیت الله جهادمونی میفرمان لا تنقض الیقین بالشک، روایت 3-4 کلمه ای رو شیخ انصاری میاد در بابش یک بحث مستوفای در باب استصحاب مطرح میکنه که اگه کسی بخواد استصحاب خوب فرا بگیره بعد 5-6 سال درس بخونه تا مجتهد بشه در این بحث. خب ما این همه روایات داریم، این همه آیات داریم درباره مسائل تغذیه، در باب پرشبرم خدمت شما مسائل بهداشت، سلامت. خب ما در این زمینه کار نکردیم، چه بسا کسایی بیان کار بکنن و اجتهادن پزشکی اسلامی استخراج بشه. اگر نشده دلیل نیست که بگیم نمیشود، نمیتوان رسید. نه، نکردیم، ما کوتاهی کردیم. ما آیاتی الان داریم در باره حرکت بادها، حرکت ابرها، حرکت کشتیها. خب کسی در این زمینه بخواد تحقیق بکنه درباره تسخیر آسمان و زمین تحقیق بکنه، ممکنه با اجتهاد یه سری قواعد، یه سری نظریه علمی رو استخراج کنه. آیا این علوم از این سنخن؟ یعنی بگیم آقا اب نداره، یه عده اصلا در دنیای مدرن با روش‌های تجربی و آزمایشگاهی رفتن از این علوم بهره بردن و این علوم رو به دست بردن. خب ما هم از طریق دیگه این کار میکنیم، میریم سراغ قرآن و سنت، از قرآن و سنت نظریه‌ای رو استخراج میکنیم و به دست میاریم.
اثبات یکی از اینها کافی یا باید تکلیف اثبات
چی؟ مثلا روانشناسی دیگه؟ نه، یه بحث البته کلی هست که ما باید ببینیم واقعاً انتظار ما از دین این هست یا نیست. آیا دین برای زیست شناسی یا روان شناسی یا جامعه شناسی آمده است یا نیامده؟ یه بحث کلی و کلانه. یه بحث دیگه اینه، اگر پذیرفتیم که ما انتظارمون از دین هست که به پاره از این مباحث هم بپردازد، یه وقت میگه انتظار ما از دین نیست و اینا بپردازه، هیچ، تمام میشه بس. اگر گفتید انتظار ما از دین این است که دین به این علوم به نحو حد اکثری بپردازد، یا بگید به نحو حد اقلی بپردازد، بعد ادامه بدید خب حد اقل و حد اکثری چقدره، چطوره، روشش چیه، آیا با همین روش اجتهادی که ما در فقه اصول میخوانیم کافی است برای استخراج پزشکی اسلامی از قرآن سنت، فیزیک اسلامی از قرآن سنت، یا نه کافی نیست، نیاز به منطق فهم دیگری داری و مستقلا بعد روانشناسی، جامعه شناسی، فیزیک، شیمی اینا رو بحث کنیم. اینم عرض بکنم خدمت شما، این بحث علم دینی در حوزه علوم در واقع پایه است. علوم پایه مثل فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، اینا علم محضن. اما از این علوم تکنولوژی به دست میاد، از تکنولوژی صنعت به دست میاد. مثلا این که ما بتوانیم با غنی سازی اورانیوم به انرژی هسته‌ای برسیم، این تکنولوژی است. قبلش یه سری قوانین و قواعد فیزیک هست که اونا به ما کمک میکنن، فیزیک و شیمی و شیمی فیزیک هر دو سه به ما کمک میکنن تا به این تکنولوژی برسیم. بعد که به این تکنولوژی رسیدیم، وقتی این تکنولوژی به ما کمک میکنه که به صنعت برسیم، یعنی بعد نیروگاه بسازیم، وقتی نیروگاه ساخته شد میشه صنعت. نیروگاه وقتی ساخته شد، وقتی این لپتاپ ساخته شد، وقتی این وسیله ساخته شد میشه صنعت. اما قبل از این وسیله ساخته بشه، بعد نقشه ساختمانی این صنعت دستمون باشه، اون نقشه میشه تکنولوژی. اون نقشه از کجا به دست میاد؟ از علوم پایه. لذا اگر ما الان آماری که من از شورای انقلاب فرهنگی دستم رسیده که درباره رشته های دانشگاهی گفتن الان بیشترین رشته ها و بیشترین گرایش دانشجو به رشته ها در حوزه علوم مهندسیه، هم رشته های متعددی داره، بعدش علوم انسانیه، بعدش علوم پایه است. این آمار خوبی نیست، توجه دارید. علوم پایه اگر ضعف پیدا بکند، علوم فنی مهندسی رشد پیدا نمی‌کنه. یعنی منشأ بالندگی تکنولوژی و علوم فنی مهندسی علوم پایه است، بالندگی علوم پایه است. ما اگر تو فیزیک و شیمی و زیست شناسی و ریاضیات اینا پیشرفت نداشته باشیم، بعد نمیتونیم پیشرفت کنیم در علوم فنی مهندسی. هر جا در تاریخ علم تحول ایجاد شده، از علوم پایه شروع شده. حالا خود علوم پایه بر چه علومی مبتنیان، اون بحث دیگری است. بنابراین ما الان در واقع وقتی سوال از علم دینی مطرح میکنیم، مقصود علم دینی، علم پایه دینی است. حالا بعد تکنولوژی و ازشی از صنعت و چگونه است، اون سخن دیگه است که الان محل بحث من نیست. حالا ما میکروفون اسلامی داریم یا نه، کامپیوتر اسلامی داریم یا نداریم، نمیدونم ماشین سواری اسلامی داریم یا نداریم، موشک اسلامی داریم یا نداریم، مثلا هواپیمای اسلامی، هلیکوپتر، اینا دیگه برمیگرده این تکنولوژی بره، در واقع صنایع برمیگرده به اینکه آیا تکنولوژی اسلامی داریم یا نه، اونا برمیگرده میگه علم اسلامی داریم یا نداریم. اول باید تکلیف علم حلش کنی، بدون حل شدن علم نوبت به تکنولوژی یا صنعت نمیرسه. این در اولین بحث درباره اهمیت و ضرورت بحث رابطه علم و دین. بحث بعدی ما که دوستان یه استراحتی بکنید بعد واردش بشیم، چیستی دین و چیستی علم هست، که من این جلسه شاید برسم چیستی دین رو بحث بکنم، بعد اگر حالا فرصتی شد درباره علم مختصری صحبت خواهیم کرد، تکمیلشون برای جلسه بعد، اگر نه که کلن علم رو به جلسه بعد واگذار میکنیم. ولی این چیستی دین رو من خواهشم از دوستان اینو دقت کنید، چون نمیخوایم بر سبکی که تا حالا درباره چیستی دین بحث کردید که دین عبارت از عقاید و احکام و اخلاق، اینجور نمیخوایم وارد بشیم. یه روش خاصی ما در چیستی دین داریم، اینو خدمتتون عرض میکنم. من انتظار دارم که دوستانم با حوصله دقت کنن و اگر نقد و نظری هست، چون خیلی این بحث چیستی دین ما کمک میکنه به بحث رابطه علم و دین، ما دین رو چه بدانیم تا بعد درباره علم و دین سخن بگیم. السلام علیکم.